أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارم شرطی که مرحوم شیخ ذکر کردن این است که مبی شخصی باشد یا به منزله شخصی. شخصی باشد یعنی عین خارجی، به منزله شخصی باشد نظیر کلی فی المعین. یک وقت است که یک میوه فروش عین خارجی را می فروشد، یه وقت هست میگوید یک کیلو از این طبق یا یک هندوانه از این طبق، اینا کلی فی المعین. اما اگر سلف فروشی باشد که کلیه در ذمه است از بحث بیرون. این چهارمین شرط است که خیار تأخیر وقتی ثابت میشود که این شرط چهارم هم محفوظ باشد و این است که مبی شخص یا شخصی باشد. برای اثبات این شرط مرحوم شیخ رضوان الله به زحمت افتادند. گاهی با قاعده لازرر زمانی هم به تعبیرات روایی، مرتبه ثالثه هم به کلمات اصحاب. از بررسی قاعده لازرر از یک سو، بررسی نصوص از سوی دیگر، بررسی کلمات اصحاب رضوان الله از سوی سوم، فرماید تأمل در ادله و کلمات فقها یشرف الفقیه علی اعتبار کون المبیع معینا. از مجموع ادله در این بخش ها معلوم می شود که هنوز اینها به قاعده لازرر توجه دارند، هنوز به کلمات اصحاب توجه دارند و کمبود دلالت روایات را به قاعده لازرر از یک سو و فهم اصحاب از سوی دیگر ترمیم می کند، وگرنه نص به صورت شفاف دلالت کند برای اینکه مبی باید شخصی باشد. در خیار تأخیر این چنین نیست، چون هنوز اینها قاعده لازرر را مطرح می کند و هنوز کلمات اصحاب را مطرح می کند و قاعده لازرر در این مقام مشکل را حل نمی کند، گرچه فضا فضای ارفاق به حال بایی است و کلمات اصحاب یکسان نیست، به حد شهرت نمی رسد چه رسد به حد اجماع، ما این نصوص مسئله ما باید این دو نکته رو قبلا روشن بکنیم. یعنی قاعده لازرر در اینجا حضور ندارد، یک کلمات اصحاب به صورت شهرت قطعی نیست فضلاً از اجماع، دو ما امور روایات اگر از روایات استفاده کردیم که مبی باید شخصی باشد ما هم مانند دیگران نظر میدیم وگرنه متوقفیم. قاعده لازرر که تا کنون چند جا مطرح شده بود، خود لازرر لسانش لسان نفی است نسبت، یعنی حکمی که منشأ ضرر باشد در اسلام جعل نشده، نه اینکه حکمی جعل شده که ضرر را بردارد. خیار جعل نمی کند، لزوم را برمی‌دارد. حالا لازمه رفع لزوم حقی اثبات جواز حقی است مطلب دیگه است. لا ضرر از سه جهت جنبه ضرری بودن معامل را مشدد میکنند. جهاد سگانه که بایع متضرر میشود این است که بایع وقتی کالای را فروخت و ثمن را تحویل نگرفت، مشتری هم نیامد این مثمن را تحویل بگیرد، چنین بایع در چنین شرایطی از سه جهت متضرر است، زیرا عین را از دست داد، نه از عین میتواند استفاده کنه نه از منافعش، و همین عینی که مال مشتری است به او از منفعت این عین محروم است. اگر تلف شد، چون تلف قبل از قبض است، بهده این بایع است، خسارتش او باید بده. این دو، پس از منفعت عین محروم است و خسارت عین هم بهده او، چون کل مبیع تلف قبل قبضی فوق مال بایع. سه، ثمنی را که مالک شده در دست او نیست تا از عین یا منافع ثمن استفاده کنه. پس از هر جهت بایع متضرر است. فضا برای ارفاق به حال بایع آماده است. این تعبیر را تاکنون چند بار فقها داشتن، لذا خیار تأخیر در چنین فضایی جمع شده است. لکن این بیان تام نیست، برای اینکه لازرد گذشته از اینکه لسان اثبات ندارد، لسان نفی دارد، در صورتی که ضرر قابل علاج نباشد، قابل تدارک نباشد، قاعده لازرر جاری است. ولی اگر ضرر جبران پذیر باشد که قاعده لازرر جاری نیست. در اینجا شما گفتید بایع متضرر می شود از جهت اینکه عین را از دست داد، نه از عین بهره می برد نه از درآمد او، و اگر این عین تلف بشود خسارتش به عهده بایع است، چون کل مبیع تلف قبل قبضی و قیم مال بایع. این دو ضرر با تقاض حل می شود. شما در این روزهای اخیر کلمه تقاض و مسئله تقاض که خوب مطرح می کردید، گفتید به اینکه مشتری می تواند تقاضاً چیزی را از ملک بایع بگیرد. خب اینجا بایع چطور تقاضاً نتواند حق خود را از عینی که در دست اوست بگیرد؟ مگر بایع مالک ثمن نشد؟ مگر این نیست که مشتری از تسلیم ثمن خودداری کرد، هنوز پول او رو نداد، گفت میام، شرط تأخیر هم که نکردن؟ خب حق تأخیر هم که ندارد. ثمن ملک تلق بایع شد، مشتری شرط تأخیر نکرد، رفت کرد. خب در چنین فضایی چرا بایع نتواند تقاستن این مبیع را به جای ثمن بگیرد؟ چون مصمن که در اختیار خود بایع است دیگر، چون مصمن رو میخواد تقاستن بگیرد. حالا به حاکم هم میرسیم که برای رفع ضرر یکی از راه ها رجوع به حاکم است. در چنین شرایطی اگر شما در باره اخذ مشتری گفتید تقاستن جایز است، تا اونجا آمدید، خب درباره بایع هم بگید دیگه. مگر فروعی که در روزهای قبل بحث شد ناظر به اخذ تقاض نبود؟ مگر این نبود که مشتری که مبیع به دست او نرسید آیا میتواند مال بایع را تقاضاً بگیرد یا نه؟ خب اگر تقاض برای مشتری جایز است، برای بایع هم جایز است دیگر. بایع که کالای نقد در دست اوست، این کالا را بایع به مشتری فروخته، مشتری بدون اینکه بگه نسیه است، یه وقت شرط نسیه میکنن، یه وقت شرط تأخیر میکنن که ظافر روز من این را به شما برمیگردونم، هیچ کدوم از اینا نشنیست، رفت کرد. خب در چنین فضایی شما میگید بایع متضرر میشه، این بسیار خوب، ضررش به این جبران میشود که این کالا که در دست اوست و مال مشتریست، خب این رو بگیره. وقتی این رو گرفت هیچ کدام از این ضررهای سگانه دیگه جا نداره. اما ضرر درباره مبیع، خود مبیع رو گرفته دیگه، میتواند از عین و منفعت رو استفاده کنه. دو، اگر این تلف شد مال خودشه، مال دیگری نیست. تا ما بگیم کل مبیع تلف قبل قبضی و مال بایعی، الان این مال خودشه. سه، گفتی ثمن به اون نرسید، بله خب نرسید، اما عوض ثمن که مبیع است در دست اوست. معامله که معامله لازم که نمیشه فصل بشه بدون خیار، که معامله لازم رو باید با خیار فصل کرد. در این روایات هم بودن در ظرف سه روز خط به فرق ندارد، معامله لازم است. بعد از سه روز خب خیار دارد دیگر. سخن در این است که مبیع باید شخصی باشد یا نه. شما میخواد خیار رو با لازرر ثابت کنید. اگر خیار رو میخواد با لازرر ثابت کنید، لازرر یه همچون مشکل داخلی دارد، خیار با نس ثابت میشود. سر طرح بحث در اینجا اینه که مرحوم شیخ در اینجا هم دستبردار نیست. اینجا هم در حدود دو سه صفحه در باره این شرط چهارم که بحث میکنن، کمبود استنباط از نصوص را میخوان با قواعد از یک سو، با کلمات اصحاب از سوی دیگر ترمیم بکنن. این یک استنباط سوپرمارکتی است، یه قدی از او، یه قدی از این، یه قدی از این. شما یه راه مستقیم رو طی کنید، یه قدی کمبود بشه از قاعده لازرر میخواد جبران کنید، یه قدی از کلمات اصحاب میخواد جبران کنید، یه قدی از فهم فقها ها میخوان جبران کنید، یه قدی از نصوص میخوان تربیم بکنید، این که نشد که. خب مبی بله بله چون اگر چون چه اون قاعده لا ضرر کاملا میشه بگم متضرر میشه. چرا؟ برای اینکه اگر عین نباشه در ذمه باشد میگن ضرر نیست، میگن چون فضا فضای ضرر هست، ما که گفتیم خیار تأخیر هست برای اینکه بایه متضرر میشود. خب اگر کلیه در ذمه باشد که بایه متضرر نمیشود، میگه طرف قبل قبض ندارد که، ممنوعیت از تصرف ندارد که، هیچ چیزی تو ذمه قرار گذاشته. ما چرا میگیم خیار دارد؟ برای اینکه فضا فضای ضرر به حال بایی است. خب اگه مبی شخصی نباشد یا به منزله شخص نباشد، بایی متضرر نیست تا شما خیار ثابت کنید که. شما میخواد بگید خیار تأخیر چون بر خلاف قاعده است باید در مورد معین باشد و فضا فضای ارفاق به حال بایی باشد. شما میخواد بگید این خیار تعبدی است و برای خصوص بایی است، برای مشتری نیست. خب پس فضا سازی کنید. فضا سازی فقها هم به این بود که میگن در این فضا بایه متضرر میشود، چون بایه متضرر میشود باید برای بایه ما خیار قرار بشیم. خب کی بایه متضرر میشود؟ در صورتی که بایه عین مشخصی را بفروشه و عهده‌دار هم باشه. اما اگر کلی باشه اون که ضرر متضرر نیست که، هیچ چیزی تو ذمه‌اش هست، اون که تلف میشه نه قابل استفاده بود. نمیخوام رد کنیم، میخوام بگیم ضرر اگر هست باید ببینیم که جبران میشود یا نمیشود. اگر یک جایی ضرر باشد یک و قابل تدارک نباشد دو، شما میتونید به لازر تناسب بکنید. اما اگر اینجا ضرر هست ولی قابل تدارک هست، چه راهی دارید برای تعبد؟ شما میخواید خیار تأخیر را تعبدن ثابت کنید، یه امر غریزه و اغرا و ارتکاز مردمی که نیست. خب در چنین فضایی پس خیار تأخیر شما میخواد ثابت کنید این ضرر نیست، برای اینکه میتونه تقاسم بگیره. چطور در باره مشتری شما گفتی تقاسم میگیره، در بایه بایر که میره در دست او تقاسم نگیره؟ نه هم سه روز، بعد سه روز که خیار داره، در همون سه روز شما بله معامل لازم است بیش از این بخواد تحمل کند مضرر میشود بعد از سه روز که خیار دارد. ولی منظور اینه که بگن فضا فضای ارفاق به حال بایی است بعد از سه روز، ولی میخوام بگیم فضا فضای ارفاق به حال بایی نیست، برای اینکه قبل از سه روز هم میتونه سخن از خیار نیست بگیره فرض بکنه تواصلن بگیره. چرا برای بایی خیار است برای مشتری نیست؟ میگن فضا نه معامله هم نمیخوره، تقاسم هم خودش گرفته. قرض اینه که اگر چون چه میخواید بگید خیار خیار تعبدی است، این خیار تعبدی بعد از سه روز است، از لازدرر کمک نگیری. یه وقتی بگید نس گفته که تعبدن بعد از سه روز خیار دار، ولی اگر بخواید از لازدرر کمک بگیری، چون اینجا هم تمومی سخن از لازدرر هست، میگیم فضا فضای ضرر برای بایه نیست، بایی میتواند ضرر خود را با تحاس تدارک کند. هازو اولا. نه، رفع ضرر با تحاس است. ثانیا اگر گرفتن او محذوری دارد، ممکن است در آینده این مشتری شکایت کند، خب تحویل دستگاه قضایی میدهد، به حاکم مراجعه میکند، پیش حاکم میگذارد. گذاشتن این کارا پیش حاکم به منزله قبض دیگه، اگر تلف شد دیگه بایه ضامن نیست دیگه، بر اساس کل مبی این تلف قبل قبضه فهو من مال بایه، اینجا جاری نیست، چون ارجاع به حاکم منزله قبض مشتری است دیگه. در همه موارد یه چیزی هست
برای اون کالا رو تحویل داده و ممکن است او خسارت بگیره که چرا دیر کردید و مانندان، ولی این ضررها برطرف میشه. خب اگر چنونچه این گونه از ضررها برطرف میشه، پس ما نمیتوانیم از لا ضرر بگیم چون فضا فضای ضرری است پس خیار هست. لا ضرر فضا فضای ضرر نیست. بگید تعبد، بله ما میگیم تعبد است، این مالی. اما درباره کلمات اصحاب تعبد که بله، نه خیار تأخیر محور اصلیش تعبد دیگه. ما یه همین چیزی که در غرائز و اغلا نداریم. لذا در تلیه بس گفته شد که مرحوم شهید ثانی در مسالک دارد که اطبق الجمهور علی عدم خیار تأخیر. هیچ سنی غالب خیار تأخیر نیست، برای اینکه سخن از بنای اغلا و فهم مردمی و ارتکاز اغلا و امثال ذلک نیست تا ما بگیم شعر مقدس با سکوت او را امضا کرده. این رو فقط ائمه فرمودن، اون هم که رو برگردانن. رضا خیار تأخیر مختص شیعه است. این نظیر خیار غبن و خیار عیب و خیار رؤیه و امثال ذلک نیست که مشترک باشد. که خیار مجلس چون روایت نبوی است مشترک، خیار حیوان هم به شرح است، اما خیار تأخیر که مشترک نیست مخصوص شیعه است. تعبد محزم است. نه اون که شرط چهارمه، که اون که شرط چهارم هنوز در تازه وارد شدیم. مرحوم شیخ که گاهی از راه قاعده لا ضرر، گاهی از راه فهم اصحاب، گاهی به کمک بعض از نصوص میخوان این شرط چهارم رو ثابت کنن، میگه متزلزل است. از خود روایات هم نمیشه به صورت شفاف استنباط کرد که مبی باز شخصی باشه. خب پس آزا تمام اون کلام درباره قاعده. درباره کلمات اصحابم درست است که ظاهر فرمایش مرحوم شیخ طوسی این است، اما بزرگان دیگه هم هستن. تنها شیخ طوسی نیست، قبل از شیخ طوسی فقهایی بودن، بعد از شیخ طوسی فقهایی هستن. فرمایش مرحوم شهید ثانی در مسالک، همون تعبیری که سیدن استاد امام رضوان الله درباره صاحب جواهر داشتن، بزرگانی هم درباره شهید ثانی دارن. اون بزرگان گفتن شهید ثانی لسان جمهور است، یعنی تریبون شهرت در دست اوست. ما اگر خواستیم ببینیم که چه چیزی معروف بین فقها هاست، همه که شهید ثانی مطلب رو ترک کرد و فقها اسنادات باور میکنیم. چه اینکه در بین متأخران اگر خواستیم ببینیم چه چیزی، چه فتوایی مشهور بین فقها رضوان الله علیهم است، اگر صاحب جواهر فرمود که شهرت بین است، آدم باور میکنند. میگن اینها زبان معروفند، زبان جمهورند، مثل که تریبون جمهور در دست ایناست. خب مرحوم شهید رضوان الله علیه که به دیگران چیز دیگه نسبت داد، پس چگونه شما میفرمایید به اینکه همه فقها فرمایششون این است که مبی باید شخصی یا به منزل شخصی باشه؟ میمونه مطلب سوم، ما این روایات که روایت دوباره باید ببینیم. این روایات دو طایفه هم، بعضی ها که اطلاق دارن، نقی و سند نیستن به تعبیر سیدن استاد، بعضی ها که نقی و سند هم فاقد و دلاهن. این روایتی ای بکر عیاش که سندش قابل خدشه است، اون صحیحه علی ابن یقطی رمزار داره هم که دلالت شفاف ندارد، باید مجدداً این روایت را ارزیابی کنیم. سر این که در تلیعه بحث ما در باره روایات از رجال و سند کاملا وارد نشدیم، برای یه چیز بیان و رشدیست. خیار تأخیر رو همه گفتن، روایات متباطلی دلالت مستقیل دلالت میکند. حالا فرون روایت یه مشکلی داشت، این آسیبی نمیرسوند به اصل خیال تأخیر. اما الان که در شرایط ریز وارد شدیم که شرط چهارم آن است که مبی باز شخصی باشد، این که مورد استفاده دلالت همه نصوص نیست. باید ببینیم روایتی که ناظر به این است به دلالت میکند سندش تام یا نیست. پس ما در دو مقام بحث می‌کردیم، یعنی باید بحث کنیم. مقام اولی است که اصل خیار تأخیر وسیله روایات ثابت است. بله گفتن روایات مستفیض است فیه سها و غیر سها. حالا ما بیایم تک تک این روایات بحث بکنیم فایدهش چیه؟ برای که یقینا توش صحیح است و چندین روایت هم است. نه روایاتی که سندن تام است، دلالتن تام است، مثل صحیحه علی ابن یقطین و مانند آن که محضور ندارد برای اصل اثبات خیار تأخیر. اما برای شرایط ریزش که مبی باید شخصی باشد، این یکی از شرایط چهارگانه است. این مطلب ریزیه، اینو که همه روایات دلالت ندارد که اون روایتی که نسبت به این دلالت دارد باید تمام خصوصیاتش بررسی بشه. اینجاست که گفته می شود که روایت در زمینه شرط چهارم علا طایفتین، یک طایفه ممکن مطلقا ولی سند تامی ندارن، طایفه دوم که صحیحند و سند دارن دلالتی ندارن. اینجاست گفته می شود. خب ما قبل از اینکه وارد بحث روایی یعنی مطلب سوم بشیم، تا کنون دو مطلب روشن شد: تحریر قاعده مجدد قاعده لازرر یک، ارزیابی کلمات اصحاب دو. حالا مطلب سوم میخوام وارد بشیم با درباره نصوص که کدوم روایت نقی و سند است و فاقد و دلاله و کدوم روایت مطلق است از دلالت ولی نقی و سند نیست. قبل از اینکه به اونجا برسیم، مسئله کشف و نقلی که مرحوم شیخ رضوان علی مطرح کردن، این باید مطرح بشه. در بحث دیروز اشاره شد که گاهی اخذ و مأخوذ هر دو حرام است، گاهی اخذ حرام است ولی مأخوذ حرام نیست که فرقاش گفته شد. اما گاهی مسئله اجازه حکم وضعی رو تثبیت میکند ولی حکم تکلیفی رو تثبیت نمیکند. حکم تکلیفی گذشت گذشت. بیان ذالک این است که اگر کسی مال دیگری را فروخت، این به میشه عقد، میشه فضولی. فروش این یه وقت است که با عقد قولی است، یه وقت است با عقد فعلی. عقد قولی اینه که یک کسی درباره مال مردم، زمین مردم یا فرش مردم بگوید به تو، اون خریدارم باید اشتری تو، فروختم خریدم. صرف انشای ایجاز و قبول حرام نیست. این نظیر عقد نکاح در حال احرام نیست که صرف انکهتوش حرام باشد. این اگر کسی بگوید بیتو وشتریتو، مال مردم را فروخت، معصیت نکرد، چون این تصرف حساب نمیشه، زدل اور غصب حساب نمیشه، یک کار لغوی. خب پس معصیت نکرد، فقط صحت تأهلی دارد. صحت تأهلی دارد یعنی اهلیت این دارد که اگر مالک امضا بکند بگوید اجستو، این اثرش رو بکنه. پس معصیت نشد، با عقد قولی معصیت حاصل نمیشه. یه وقت از با عقد فعلی است، معاتات کرده، فرش مردم گرفته به دیگری داده به قصد بی. چون عقد فضولی به فضولی همونطوری که با عقد قولی هست، با عقد فعلی هم هست دیگر. حالا مال مردم رو گرفته سرقت کرده، همین مال رو تحویل خریدار هم داده با معاتات، و این معصیت است چون قصد. اجازه بعدی ولو ما قائل باشیم به این که اجازه کاشف است، معصیت رو برطرف نمی کنه، حرام رو حلال نمی کنه. که بگیم این شخص که معصیت کرده حالا دیگه اسیان نیست، اون معصیت لا تنقلب و اما بقاله، این واقعا گناه کرده کرده. درست است که مالک اجازه داده، اما اجازه به حکم وضعی برمیگردد نه به حکم تکلیفی. نه اینکه اون معصیت واقع شده را برطرف کند بگیم حالا اون حرام شده حلال، اون کار حرام واقع شده بود و اون رو فقط با توبه باید حل کند. این طور نیست که اگر ما گفتیم اجازه کاشف است اون حرام بشه حلال، اون همچنان حرام هست. تنها چیزی که اثر کشف است صحت معامل است، یعنی این عقد بی اثر بود، الان اثر خاص خودش داره. اگر گفتیم اجازه ناقل است که خب نسبت به گذشته تکلیفاً و وضعاً هیچ اثری نکرده. اما اگر گفتیم اجازه کاشف است، معناش نیست که اون حرام شده حلال، معناش است که اون حرام همچنان حرام هست، معصیت هست، ولی حکم وضعیش فرق کرده، اینکه قبلا بی اثر بود حالا اثر داره. اما در مقام ما آیا این چنین است یا نه؟ اگر تقاسم گرفت و ما گفتیم اجازه بعدی کاشف است، احتمال اینکه معصیت نباشه هست. چرا؟ چون مال خودش گرفته. در صورتی که مبی شخص باشد، عین خارجی باشد، این شخص بدون مشتری، بدون اطلاع بایه رفته تو انبارش گرفته، گرچه ورودی در انبار و امثال ذالک ممکنه معصیت باشد که از حریم بخص بیرون است، ولی اخذ المبیعه دیگه معصیت نیست، تو مال خودش گرفته. مبی شخصی بود. پس یه تفاوتی بین مقام ما با مقام با عقد فضولی هست. در اونجا اگر بی فعلی بود، یعنی معاتات بود، معصیت واقع شده و قابل ترمیم نیست. اینجا اگر چونج عقد که امر فعلی با فعل انجام گرفته و بدون اذن مالک بوده، ممکن است که با این کشف بکنیم که این تجری کرده نه معصیت. ممکنه ما بگوییم در اینجا تجری کرده، چون واقعا مال خودش گرفته. یه تفاوت جوهری بین مقام ما که کشف و نقل مطرح شد با مقام عقد فضولی. خب نه، اگر عین شخصی باشد، اگر عین شخصی باشد دیگه جفنت انتخاب نیست. یا عین شخصی یه فرش خاصی رو فروشنده مشتری فروخت، حالا گذاشت تو انبار، این بدون اذن فروشنده آمده در انبار رو باز کرده گرفته. درست ورودی در انبار بدون اذن مالک محرم است، اما اخذ فرش دیگه محرم نیست، مال خودش گرفته. و اگر هم احیانا اسیان باشد تجریست، برای اینکه بعد وقتی ما گفتیم اجازه داد به اجازه کاشف است، یعنی از همون وقتی که شون گرفته عقد داشت. این با مسئله فضولی کاملا فرق میکنه. در مسئله فضولی مال مردم فروخته و معصیت واقع شده، معصیت واقع شده که بر نمیگرده که نخه ورود به انبار حرام میشه، عقد تجلی باید به اذن او باشه دیگه. بله، اگر گفتن نه تصدیق، چون وفا یه مطلب است، وفا رو بایع باید وفا کند، یک در جریان ثمن مشتری باید وفا کند، دو اوفو بالعقود ناظر به بایع است، اختیار رو او داده، حالا او دست تو جیب بگذاره بگه من مال خودم گرفتم، مأمور به وفا اوست. ورود در انبار حلال نمیشه، عقد حلال میشه. خب پس هذا تمام الکلام فی ما یرجو الی التفاوت بین مسئله فعلی با مسئله عقد فضولی. اما برسیم به سراغ روایات. در روایات این تعبیر روایت ابیبکر عیاش که ایشون دارد من اشتری شیئا قال سمعته، یعنی روایت دوم باب نو، قال سمعته یقول من اشترا شیئا فجاء بثمن ما بینه و بین ثلاثه ایام به الا فلا بیلا. اگر کسی چیزی رو خرید، خب این شی مطلق است دیگه، شامل مبیع مشخص میشد، یک شامل کلی فی المعین میشه، دو شامل کلی در ذمه میشه، سه این شی چون مطلق است نمیشود گفت که مبیع الا بلابد باز شخص باشه. مرش در آشیه این مطلق است، هر دو قسم شامل میشود، لیکن نقیل و سند نیست. ما نمیتوانیم به روایت تعبیر ابیبکر عیاش، اون عبدالرحمن بن حجاج حسابی دارد، اما ابیبکر عیاش کیه؟ این ابیبکر عیاش اگر مثل عبدالرحمن بن حجاج و صفوان و امثال ذلك بود که معتبر بود، چون مثل صفوان نیست، مثل عبدالرحمن نیست، مثل بزرگان نیست، محل تأمله. ما نمیتوانیم به حرف ابی بکر عیاش ثابت کنیم که مبی چه مطلق باشد چه شخصی باشد مسئله ثابت است. پس اینی که مطلق است نقی و سند نیست میماند. روایت هایی که نقی و سند است ببینیم نقی و دلاله است یا نه، که نوبتش برای روز بعد. الحمدلله.